أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مقام سوم از بحث در استصحاب امور تدریجیه، موضوع بحث اینه که استصحابی که در این امور جاری میشه من از زمان و غیر زمان از امور تدریجیه، آیا از قبیل استصحاب شخص هست یا از قبیل استصحاب کلی؟ و اگر از قبیل استصحاب کلی هست، از کدوم قسم از اقسام استصحاب کلی هست؟ این اصل بحث و موضوع بحث، ثمره و اثر مترتب بر این بحث هم اینه دیگه که اگر معلوم بشه که از کدوم یک از این اقسام هست، چون فرض اینه که در بحث استصحاب کلی و مباحث قبل معین شده که اگر استصحاب جاری از قبیل استصحاب شخص باشد، این استصحاب حجته. اگر از قبیل استصحاب کلی قسم اول باشد، حجته. و همینطور قسم ثانی، ولی اگر از قبیل قسم ثالث باشد، خب این استصحاب حجت نیست، مگر قسم ثالثی که از اون نحوه سوم باشه که شک در تبدل فرد احتمال، یعنی چه دارای مراتب متعدد هست، اون مرتبه شدیدش مثلا معلوم هست که منتفی شده، نمیدونیم در مرتبه ضعیف وجود داره یا نه. بعد فراغ از این که در کجاها استصحاب جاری میشه، در موارد کلی همونطور که در موارد شخص هم استصحاب، جریان استصحاب مسلم و مفروغ عن هست، در این مقام ثالث اون چی که مورد بررسی باید قرار بگیره اینه که استصحابی که ما در این زمان به زمانیات امور تدریجی جاری می کنیم، از قبیل کدوم یک از اون اقسام سابقه هست تا حکم او معلوم بشه. خب در اینجا همونطور که قبلا هم عرض شد، مرحوم آخوند در خصوص جریان استصحاب نسبت به غیر زمان از امور تدریجیه فرمودن که استصحاب جاری در اینجا می شود از موارد جریان استصحاب در شخص باشه و تصویر دارد که از قبیل استصحاب در کلی باشد و همه اقسام استصحاب کلی در این موارد تصویر داره، منتها در هر موردی با توجه به خصوصیات اون مورد باید حساب بکنیم. مثال زده بودن به سوره، فرموده بودن که در مورد شک در بقای قرائت سوره می شود استصحاب شخص جاری بشه، می شود استصحاب کلی با توجه به اختلاف انواع شک، که مثلا شک ما در تمام شدن همون سوره قبلی هست یا اون سوره رو می دانیم تمام شده یه سوره جدیدی شروع کردیم، با اختلاف در خصوصیات. فرمایش مرحوم آخوند در این قسمت این بود، اما نسبت به زمان اینجا در این قسمت از بحث، مقام ثالث از بحث، مرحوم آخوند بیانی ندارد، ولی همونطور که دیروزم توضیح داده شد، استصحاب در ناحیه زمان طبعاً استصحاب شخص حساب میشه با توجه به خصوصیاتی که در استصحاب زمان گفته شده که اجزا بخواد متصل به هم هستند ولو به عرفان، این اتصال عرفی موجب وحدت میشه. طبعا اگر در بقای شی شک داشته، بقای زمان یا قطعه خاصی از زمان شک داشته باشیم، استصحاب جاری در اینجا از قبیل استصحاب شخص میشه. در قسمت زمان استصحاب جاری استصحاب شخص، در غیر زمان باید ببینیم که از کدوم یک از این اقسام هست. مرحوم آخون که فرموده بودن که هر سه نحو قسم اقسام استصحاب کلی در امور تدریجیه تصویر دارند، ولی در کلام مرحوم شیخ همونطور که قبلا اشاره شده بین قطعه های مختلف از کلام مرحوم شیخ از بله در این که استصحاب اینجا استصحاب شخص باشه یا نه اختلاف هست. بعضی از قسمت های عبارت اختزا دارد که استصحاب از قبیل استصحاب شخص باشه، بعضی از قسمت ها اختزا داره که استصحاب از قبیل استصحاب بله کلی باشه، اونم کدوم قسم از کلی مختلف هست در این قسمت. بله در این همطور که قبلا اشاره کردیم عبارت مرحوم شیخ در رسائل اینه که اول از اینجا شروع میکنه که قسم ثانی یعنی امور تدریجیه غیر قاره مثل تکلم و کتابت و مشی و اینها، فرمودن که در اینها استصحاب رو ما میتوانیم جاری کنیم. فالظاهر جواز و اجاز استصحاب فیما یمکن ان یفرض فیها امرن واحدن مستمرن، نظیر ما ذکرناه فی نفس زمان. اگه در خود همونطور که در خود زمان ما امر واحد تصویر کردیم، در این امور تدریجی هم امر واحد تصویر میشه. مثلا تکلم مجموع اجزاش امر واحد تصویر میشه و بر این اساس استصحاب میشه. در اینجا تعبیر مرحوم شیخ در این قسمت اینه که فیستصحب القدر المشترک المرد بین قلیل الاجزا و کثیرها، این قدر مشترکی که امرش دائر بین قلیل الاجزا و کثیر الاجزا هست این رو استصحاب میکنیم. خب این قسمت از فرمایش مرحوم شیخ که نزدش در میاد استصحابی که در تکلم جاری میشه استصحاب قسم ثانی از اقسام کلی هست که کلی مردد بین فرد طویل و فرد قصیر، اون عنوان کلی و قدر مشترک و جامع استصحاب میشه. این قسمت اول از عبارت مرحوم شیخ. بعد ایشون یه اشکالی را مطرح میکنن که بعضیا ممکنه بگن اینجا استصحاب جاری نمیشه چون این از قبیل استصحاب قسم ثالث هست، از قبیل استصحاب قسم ثالثه، چون اون فردی را که یقین به وجود او داشتید، او یقین به ارتفاع او هم دارید، فرد جدید مورد شک، احتمال میدید فرد جدید مقارن با زوال فرد قبلی پیدا شده یا نشده، این استصحاب اینجا استصحاب قسم ثالثه، اونم نحوه دوم از قسم ثالث که خود مرحوم شیخ هم قائل به جریانش نیست. اون جایی که مرحوم شیخ قائل به جریان بود اون نحوه اول بود که حدوث فرد مشکوک مقارن با فرد متیقن باشه، ولی اون جایی که مقارن با زوال و ارتفاع باشه که مرحوم شیخ نفهمون. در این مستشکل این اشکال رو میکنه که اینجا شما که در قدر مشترک میخواید استصحاب بکنید این میشه از قبیل قسم ثالث، یعنی نحوه ثانی از قسم ثالث که شما این مرحوم شیخ هم قائل به جریان استصحاب نیستید. این اشکال از این اشکال میخواد جواب بده. خود اشکال رو اینجوری فرموده: دعوا ان الشک فی بقاء القدر المشترک ناشن عن حدوث جزء آخر من الكلام والاصل عدمه. این بقاء القدر مشترک ناشی از اینه که جزء دوم اومده یا نه، مخرجای اصل عدم اینه، المستلزم لارتفاع قدر المشترک فهو من قبیل القسم الثالث من الاقسام الثلاثه المذکوره في الاب، میشه از قبیل قسم ثالث کلی نه از قبیل قسم ثانی و قسم اول. این دعوا را ایشون فرمود مرفوعتان به ان الظاهر کونه من قبیل الاول من تلک الاقسام الثلاثه. اینجا در جواب او فرموده نه، استصحابی که اینجا جاری میکنیم از قبیل استصحاب قسم اول از استصحاب کلی هست. این تعبیر علوشن تعبیر قسم اوله. چرا؟ برای اینکه ما تکلم را به مجموعه یک فرد حساب کردیم. وقتی به مجموعه یک فرد حساب کردیم، این فرد فرد واحده، به مجموعش فرد واحده. ما که شک در بقای کلی داریم، شک در بقای کلی ناشی هست از شک در بقای نفس فردی که قبلا یقین به حدوث بود داشتیم، میشه از قبیل قسم اول. لأن المفروض فی توجیه الاستصحاب جعل کل فرد من التکلم مجموع ما یقع فی الخارج من الاجزاء التي یجمعها رابطتون توجب عدها شیئا واحدا لا جعل کل قطعت من الکلام الواحد فردم واحدا، تا اون برگرده به قسم ثالث از اقسام کلی. این قسمت پس این قسمت از عبارت این بعد اونی که ازش برداشت میشه با تصریح خود مرحوم شیخ میشه از قبیل قسم استصحاب در تکلم، میشه از قبیل قسم اول از اقسام کلی. بعد در اینجا داره که بله در بلحاصل یه عبارتی داره در بلحاصل، اونجا میفرماد که در قسم ثالث هم که همه جا ما من نکردیم از جریان استصحاب، قسم ثالث هم یک نحوه سومی داشت که فرد دارای دو تا مرتبه بود، یک مرتبه شدیده مرتبه ضعیفه. اگر در تکلم این رو از قبیل قسم اول ندانید، میشه از قبیل نحوه ثالث از قسم ثالث، نه مثل شک در بقای انسان به خاطر احتمال دخول امر مقارنن لخروج زید که نحوه اول باشه. این رو فرموده که بله از این عبارت اینا به صورت بله ترتبی و تنزل از مطلب قبلی فرموده هازا بله هازا معما عرفت فی الامر سابق من جریان الاستصحاب فی ما کان من القسم الثالث فی ما اذا لم یعد الفرد اللاحق علا تقدیر وجودهی موجودن آخر مغایدن للموجود الاول کما فی سواد ضعیف الباقی بعد ارتفاع القوی قوی و ما نحنفی من هاز القوی. ما نحنفی در مورد تکلم اگر بخواهی استحساب کنیم میشه از قبیل این مواردی که اختلاف به شدت و ضعف داره. خب این که اینم تعبیر ایشون که داره اینه که از قبیل قسم نحوه ثالث از قبیل قسم اول. بله پس از اون طرف چون فرد واحد حساب کرده مجموع تکلم رو به جمیع عیزاش فرد واحد حساب کرده، فرموده این یه فرده. اگه استصحاب کلی بخواد بکنیم میشه استصحاب کلی قسم اول. خب اگه یک فرد شد طبعا استصحاب در خود خصوصیات فردیه میشه استصحاب شخصی که. پس هم استصحابش کلی قسم اول، هم کلی قسم دوم، هم کلی قسم نحوه سوم از قسم ثالث و هم استصحاب شخص، اینا در همون مورد واحد در موضوع واحد از کلمات مرحوم شیخ استفاده میشه. محل بحث هم فقط همینه که شخص مشغول تکلم بود، نمیدانیم ادامه میده به حرف زدنش یا ادامه نمیده. همین مورد واحد در شک واحد، این که استصحاب جاری در اینجا از کدوم یک از این اقسام هست، کلمات مرحوم شیخ در اینجا مختلف بود. خب این فرمایش این بیان مرحوم شیخ در این که استصحاب در اینجا استصحاب قسم بله از کدوم یک از این اقسام هست، شخص یا کلی و کدوم یک از اینا. بیانی که مرحوم نائینی در این قسمت دارم در توضیح این که استصحاب جاری در اینجا استصحاب از قبیل شخص هست یا از قبیل استصحاب کلی هست، ایشون فرمودن که در مورد تکلم با فرض این که دایی بر تکلم واحد باشه و مجلس تکلم هم در نظر عرف مجلس واحدی باشه، اینجا استصحاب اگه ما بخوایم در موارد شک در بقای تکلم اگه بخوایم استصحاب بکنیم، شک در بقای او به یک تقریب برمیگرده به قسم اول یا به قسم ثانی از اقسام کلی در همین مورد تکلم، به یک تقریب برمیگرده به قسم اول یا قسم ثانی از اقسام استصحاب کلی، و به تقریب آخر برمیگرده به وجه ثالث، نحوه ثالث از اقسام استصحاب کلی، که اون رو هم طبعا جاری میدانیم دیگه، اونجایی که شک در بقای قدر مشترک باشه به خاطر احتمال تبدل حادث از یک مرتبه به یک مرتبه دیگر، که فرموده اقوا هم جریان استصحاب در این قسمته. در نظر مرحوم ناینی بله، استصحابی که جاری میشه در این موارد به یک بیان از قبیل استصحاب قسم اول و قسم دومه، به یک تقریب و به یک بیان همین مورد را میتونیم از قبیل قسم ثالثی قرار بده، قسم ثالثی که استصحاب درش جاری میشه قرار بده. این حالا به چه بله به یک بیان از این قبیل باشه، به ملاحظه این که این فرد را، مجموع اجزا را فرد واحد حساب باید بکنیم، این قسمت مسلمه، مجموع اجزا باعث میشه که اونی که موجود هست در بین، یا به تعبیر مرحوم ناینی وحدت دایی، باعث میشه که مجموع اجزا فرد واحدی حساب بشه. حالا که فرد واحد شد، ما که شک در بقای تکلم به عنوان عام داریم، خب در حقیقت شک در بقای کلی ناشی از شک در بقای نفس اون فرد هست، نفس اون فرد هست، میشه از قبیل قسم اول، یا نه اون فرد مردد بین قلیل الاعضا و کثیر الاعضا اگر باشد، تردید از این جهت باشه، میشه از قبیل قسم ثانی. و بله ممکنم هست اینو برگردونیم به قسم ثالث، از جهت این که اگر مثلا تکلم دارای اجزای اکثر که کثیر الاعضا باشه، این را مثلا یه مرتبه از تکلم حساب بکنیم، مرتبه شدیده از تکلم، و اون تکلم با اجزای کمتر را، این را از مراتب ضعیف تکلم حساب بکنیم. اینجوری اگه حساب بکنیم، میشه از قبیل استصحاب قسم ثالثی که همون نحوه ثالث است که همه گفتن که از قبیل استصحاب، در حقیقت استصحاب شخص میشه دیگه، استصحاب فرد میشه، اسمش اسم کلیه، و الا حقیقتا استصحاب پیش همه به دقت میشه از قبیل استصحاب شخص. خب این مرحوم ناینی هم این بحث از چه نوع بودن استصحاب را در مورد تکلم مطرح فرمودن، و مختار ایشون هم این شد که میشود این را به یه تقریب از باب قسم اول و قسم یا قسم دوم قرار داد، به یه تقریب هم از قبیل قسم ثالثی که جاری است. علایالن استصحاب در این موارد شک، در این موارد شک در بقا جاری هست، ولو بین دو نه یا سه نه از انهای استصحاب های حجت مردده، ولی علایالن جاری هست. این بله اون چی که کلمات مرحوم ناینی در این بحث اومده. خب در اینجا مرحوم آخون همجور که اشاره شد فرموده بودن که ما در امور تدریجیه غیر زمان مثل قرائت سوره تطبیق کردن بر قرائت سوره، فرمودن در اونجا ما میتونیم استصحاب را جاری بدونیم و تصویر داره همه انهای استصحاب از کلی و شرط، کلی هم به انهای به اقسام ثلاثه‌ای که در بین هست. این را مرحوم آخون در مثال سوره پیاده کردن با فرض این که موضوع اثر سوره باشد. در اینجا بعد عنوان تکلم اینها در کلام مرحوم آخون نیست. عنوان مطلب قرائت، قرائت قرآن در کلام مرحوم آخون نیست. تطبیقی که مثالی که مرحوم آخون انتخاب کرده برای این بحث که تعیین انواع، تعیین نوع استصحاب، مثال سوره هست. البته در فرموده که در جای دیگه میشه به همین نحو تفسیر بشه، ولی در قسمت قرائت و تکلم مثال سوره های کتاب مجید رو مثال زده. و مفروض در کلام مرحوم آخوندم اینه که سوره اثر داره، قرائت سوره به عنوان سوره اثر داره. منتها اثری که در قرائت سوره تصویر میشه یا سوره خاصه فرض میشه موضوع اثر هست. مثلا سوره سوره یاسین را مشغول این سوره خوندن سوره یاسین بود، نمیدون سوره یاسین ادامه داره یا نداره، این قرائت سوره یاسین ادامه داره یا نداره. عنوان خاص یک سوره موضوع اثر، این یک تقدیر. تقدیر دیگه اینه که عنوان سوره خاص موضوع اثر نیست، ولی مطلق سوره موضوع اثره. سوره، قرائت سوره ای از سور قرآن مجید موضوع اثره. در این قسمت اول که سوره خاصه باشه موضوع اثر باشه، استصحاب جاری را استصحاب شرف قرار داد. در قسمت بعد دوم که قرائت سوره من سور کتاب مجید به عنوان کلی موضوع اثر باشه، موضوع اثر عنوان کلی قرائت سوره از سوره های قرآن باشه، این فرموده که در این قسمت استصحاب جاری استصحاب کلی میشه. منتها بستگی داره به نحوه شک ما. ممکنه شک ما در این باشه که این یه سوره ای رو مشغول بود، نمیدانیم همون سوره رو ادامه میدهد یا نه. میشه قسم اول از استصحاب کلی. اگه تردید بین سوره طویله و سوره قصیره باشد میشود قسم ثانی. اگر هم علم به تمام شدن سوره اول و شک در سوره جدید باشه میشه قسم ثالث. در این مثال با توجه به این خصوصیت مرحوم آخوند این اقسام را تصویر فرموده. خب اینجا در کلمات مرحوم استاد مناقشه شده در کلام مرحوم آخوند در این قسمت و تصویری که مرحوم آخوند در اینجا ارائه داده. توضیح این مناقشه در حقیقت حاصل این مناقشه اینه که اینجا مرحوم آخوند بین اثر عناوین خاصه و بین اثر عنوان عام در کلام مرحوم آخوند خلط شده و این خلط بین دو مورد باعث شده که مرحوم آخوند تصویر بکنه همه اقسام استصحاب را در اینجا. این حاصل اشکال و مناقشه اینه. توضیح این اشکال و مناقشه اینه که ایشون فرمودن که در جایی را که شی موجود خارجی از اجزای متعددی درست میشه و این اجزا با هم دیگر متصل هستن، خب اتصال در اجزا موجب وحدت این فعل واحد میشه و این قطعات نسبت به این فعل واحد در این موارد ممکنه هر قطعی یا اثر خاصی داشته باشه یا ممکنم هست که اثر مترتب باشد بر عنوان کلی که یستقا علال بعض والکل، اون عنوان عام، عنوان وسیع که هم شامل بعض میشه هم شامل کل میشه. خب در این موارد ایشون فرمود که اگر موضوع اثر عنوان کلی باشد، عنوان عام باشد، در مثل قرائت قرآن، در مثل یا اگر قرائت قرآن به عنوان عام موضوع اثر باشه. قرآن هم یستغا علال بعض والکل، استصحابی که در اینجا جاری میشه از قبیل استصحاب شخصه، چون فرد اینه که این اجزا به همدیگه متصل هستن، این عنوان عام فردی از این محقق شده بود، شخصی از این محقق شده بود، نمیدونیم ادامه داره یا نداره. استصحاب جاری در این از قبیل استصحاب شخصه. ولی اگر اثر مترتب باشد بر اون عناوین خاصه‌ای که برای اجزا هست یا برای مجموع به مقام مجموع اثر بار بشه، ما با اجرای استصحاب در اجزا نمیتوانیم اون عناوین خاصه را اثبات بکنیم، اون خود اون عناوین رو نمیتونه اثبات بکنیم تا چه رسد به این که مجموعش را بخواهیم استصحاب بکنیم و اثبات بکنیم تحقق مجموع را. بنابراین در جایی که شخص در حال قرائت قرآن هست، اگه خود قرائت قرآن به عنوان عام اثر داشته باشه برای دیگری، برای مکلف دیگر، این موضوع اثر باشه که شارع بهش بگه اگه دیدی کسی قرائت قرآن داره قرآن میخونه، برای تو لازم است مثلا این کار رو انجام بدی. اگر بودن شخص در حال قرائت قرآن یه اثر شرعی برای غیر داشته باشه و اون غیر شک بکنه که این آقایی که مشغول قرائت قرآن بود آیا ادامه میدهد قرائت قرآن را، ادامه میده، ولو در اینجا ادامه دادنش نسبت به قرائت قرآن به این باشه که یه سوره را تمام کرده یه سوره دیگه ای را میخواد بخونه، حتی اگه اینجوری هم شک داشته باشه، شکش یعنی احراز کرده که اون سوره قبلی را تمام کرده ولی نمیداند با شروع در سوره جدید قرائت قرآنش را ادامه میدهد یا ادامه نمیده، استصحاب در اینجا میشه از قبیل استصحاب شخص، استصحاب جاری میشه تو نفس همون قرائت سابقه را در بقای او شک داری. این از قبیل استصحاب قسم ثالث از اقسام کلی نیست، چون قرائت در همین مثال علی تقدیر استمرارش قرائت واحده هست. عنوان قرائت واحده، عنوان قرائت قرآن که عنوان کلی هست، اینجا یک فرد بیشتر نداره، همین فرد در بقای او ما شک داریم. استصحاب جاری در اینجا استصحاب شخصه، بله استصحاب جاری در اینجا استصحاب شخصه، نه استصحاب قسم ثالث. ولو شک در این باشه که سوره جدید رو شروع کرده یا سوره جدید رو شروع نکرده، پس این که مرحوم آخون از کلام مرحوم آخون استفاده میشه، اگه شک در قرائت ناشی از این باشه که از بعد از فراق و انتهای سوره قبلی سوره جدید رو شروع کرده یا نه، میشه از قبیل قسم ثالث، نه این از قبیل قسم ثالث نیست، میشه استصحاب شخص. این در صورتی است که اثر مترتب بر عنوان عام قرائت قرآن باشه که یستغ علل بعض والکل. ولی اگر اثر در ادله مترتب باشد بر قرائت سوره خاصی، سوره یاسین، این مثلا قرائت او این اثر را این داره، موضوع حکم است برای دیگران که اگر دیدی مکلفی قرائت سوره یاسین میکنه، بر تو لازم است این مقدار احترامش بکنی، صدقه بدی، نمیدونم. اگر اثر بر قرائت سوره خاص باشه، ما بدانیم که این شخص در سوره اول را شروع کرده، نمیدونیم که سوره دوم را شروع کرده یا شروع نکرده، خب اینجا استصحاب کاری نمیتونه بکنه، اینجا با استصحاب نمیشه اثبات کرد که این سوره دوم را هم شروع کرده. چرا؟ چون اینجا به ملاحظه قطعات متعدد، عنوانهای متعدد برای او پیدا شده و استصحاب به لحاظ قطعه ها نمیتونه مفید فایده‌ای باشه، چون به لحاظ قطعه اول یک موضوع یک اثری است غیر از اثری که به لحاظ قطعه دوم داره. پس اونی که مرحوم آخوند در اینجا فرموده که اقسام استصحاب کلی در مثال قرائت سوره تصویر میشه در حقیقت خلطی است که مرحوم آخوند بین اثر عناوین خاصه و مجموعش از یک طرف و بین اثر عنوان عام کرده. اونی که اثر موضوع اگر اثر مترتب بر قرائت باشد خب استصحاب جاری میشه استصحاب شخص، اگر اثر مترتب بر قطعات باشه دیگه استصحاب جاری استصحاب جاری نمیشه. روی این حساب بله این فرمایش مرحوم آخوند قابل قبول نیست. بعدم در ادامه فرمودن که از اینجا معلوم میشه که اگه اتمام سوره خاص اثر داشته باشه و ما میدانیم که قاری این سوره خاص را شروع کرده، احتمال میدیم که منصرف شده و به اتمام نرسونده و احتمال میدیم که به اتمام رسونده، عنوان حتی عنوان اتمام را هم استصحاب نمیتونه اثبات بکنه اگر اصلا مال اتمام سوره باشه. غایت ما یسوت بالاستصحاب بقای اون قرائته، اما اینکه تمام کرد یا تمام نکرد اثر اگه بر عنوان خاص اتمام باشه استصحاب اینو هم نمیتونه اثبات بکنه. خب این در حقیقت حاصل مناقشه این بود که این تصویرهای در مثال قرائت قرآن تصویر مرحوم آخوند در اینکه همه انهای استصحاب کلی اینجا معنا پیدا میکنه، این فرمایش مرحوم آخوند تمام نیست. این مناقشه ایست که نسبت به کلام مرحوم آخوند شده، ولی از این مناقشه ممکنه جواب بدیم به این که در اینجا بله در اونچه که در فرمایشات مرحوم استاد اومده این مطلب بود که موضوع اثر را یا عنوان قرائت قرآن به عنوان وسیعش گرفتن که یستق علی البعض و الکل، یا موضوع اثر قرائت سوره خاص هست، سوره فلانی هست که عنوان سوره یاسین اینا باشه. اون چی که در فرمایشات ایشون اومده اینه که در موضوع اثر این دو تا شعر این دو قسم بیشتر تصویر نشده، با حال این که یک شق سومی وجود داره در اینجا که مرحوم آخوند به ملاحظه اون شق سوم این تصویر را انجام داده و این اقسام را تصویر کرده. شق سوم اینه که قرائت سوره قرآن، قرائت سوره به عنوان سوره موضوع اثره، نه قرائت، نه مطلق قرائت، قرائت سوره به عنوان کلی موضوع اثره. اون چه که مرحوم آخوند بر اساس اون این تصویر را انجام داده اینه که بله در نظر مرحوم آخوند فرموده که یا اثر بر قرائت سوره خاصه هست یا اثر بر قرائت کلی سوره هست، سوره من سور القرآن، سوره من سور القرآن، نه مطلق قرائت قرآن که یسوق علی البعض و الکل، نه سوره قرائت سوره یا سوره های قرآن. اگر اثر بر قرائت سوره خاصه باشد خب شخص مشغول قرائت سوره یاسین بوده، شک داریم که سوره یاسین را تمام کرده یا سوره یاسین را تمام نکرده، در این قسمت استصحاب جاری طبعا استصحاب شخصه. ولی اگر اثر بر قرائت سوره قرآن به عنوان سوره کلی باشه، به عنوان سوره یا سوره های قرآن باشه که هم ینطبق بر قرائت سوره یاسین هم ینطبق بر قرائت سوره بقره، خب در اینجا این که بعد شک ما به چه نحوی هست انهای سگانهی تصویر میشه، این که ما شک داریم قبلا مشغول قرائت سوره بود، کان قاریان لسوره از سوره های قرآن، مشغول قرائت سوره بود، نمیدانیم که قرائت سوره از سوره های قرآن ادامه داره یا ادامه نداره، اگه اثر مال این باشه خب اینجا تصویرهای سگانه، این اقسام سگانه، صور سگانه که مرحوم آخون فرموده اینجا تصویر میشه که یا در بله بقای نفس سوره سابق شک داره، چون اثر مال کلی سوره قرآن هست، استثاب جاری در اون میشه از استثاب قسم اول، یا اینکه نه اون سوره ای را که مشغول او بود نوعش مردد بین طویله و قصیره است، میشه استثاب قسم ثانی، یا اینکه نه اون سوره قبلی را یقین به اتمامش داریم، شک در قرائت سوره جدید میکنیم. اون چیزی که مرحوم آخون تصویر کرده، چون موضوع اثر را غیر از این دو شق، یه شق سومی در موضوع اثر مرحوم آخون فرض کرده، به لحاظ اون شقی که فرض کرده این تصویرها معنا پیدا میکنه، این اقسام این سوال معنا پیدا میکنه. بله اگه کسی بگه که اصلا قرائت سوره قرآن به عنوان سوره موضوع اثر نیست، فقط یا قرائت صور خاصه موضوع اثر هست، یا قرائت قرآن به عنوان وسیعش موضوع اثر هست، اگه فقط موضوع اثر رو این دوتا بگیریم، همونطور که در کلام مرحوم استاد فرض شده، اگه این دوتا بگیریم خب اشکال به مرحوم آخون وارده، ولی مرحوم آخون در بیان در تصویر موضوع اثر یه چیزی را در قسمت موضوع اثر آورده که به ملاحظه اون امر سوم، اون شق سوم، طبعا استثاب های اینجوری میشه و درش جاری میشه. خب این نسبت به بله تطبیقش در مثال سوره اینه، همونطور که خود مرحوم آخون فرموده، تطبیقش در قسمت های دیگر، یعنی در مثال های دیگر، در مثال جریان اینها به همون نحوه. اگه فرض بکنیم که اونجا اثر مال به لحاظ خصوصیت مبدع خاصی مثلا باشه، بله اینکه آب جاری از مبدع خاصی باشه، این موضوع اثر باشه، اگه این باشه خب اینجا در حقیقت به لحاظ عناوین خاصه است، اون مردد بین کثیر و قلیل باشه، میشه استثاب قسم ثانی. اگه نه نسبت به اون مبدع، بله اون نسبت به یک ماده و یک مبدعی میدانیم که او تمام شده، نمیدانیم که مبدع جدید شروع شده یا نشده، طبعا میشه استثاب قسم ثالث، اگه نب و جریانش از مبدع موضوع اثر باشه. نسبت به مثلا جریان دم و اینا هم به همین نحو میشه. خب این بله بحث در مقام ثالث که استصحاب جاری در زمان یا استصحاب جاری در زمانیات، یعنی تدریجیات غیر زمان، مثل تکلم، مثل جریان الماء، سیلان و دم، اینا از کدوم از این اقسام هستند؟ وقت نتیجه معلوم شد که در همین مثال‌های متعارف از جریان از امور طبیعیه مثل تکلم اینها، استصحاب جاری می شود به نحوی تصویر بشه که در قسم استصحاب حجت قرار بگیره و از قبیل قسم ثالثی که قائل به بله قوم قائل به حجیت او نیستن، از اون قبیل قرار نگیره. این مقام سوم از بحث. مقام چهارم از بحث که بحث مهم در این قسمت مربوط به همین مقام چهارم هست، اینی که اگر در موضوع اگر موضوع تکلیف فعل مقید به زمان باشد، یا متعلق تکلیف فعل مقید به زمان خاص باشد، مثلا اینکه بله حلق و تقصیر در روز عید باید در یوم واقع بشه، در نهار یوم العید واقع بشه، یا صلات باید در وقت واقع بشه، در وقت خاص واقع بشه، در این موارد ما اگر یقین به اگر شک کردیم در بقای اون وقتی که قید برای واجب هست یا قید برای موضوع وجوب تکلیف هست، آیا استصحاب میتواند جاری بشود و برای ما ثابت بکند که این فعل مقید به زمان هست؟ فعل مقید به زمان هست و طبعا اثر تحقق فعل مقید به زمان که یا تحقق امتثال باشه یا ثبوت تکلیف باشه این اثر بار بشه، یا اینکه این استصحاب در اینجا فایده نداره. از نظر تقسیم بس و تصویر بس، این بس هم در جای مطرح است که فعل مقید به زمان موضوع حکم باشه، هم در جای مطرح است که متعلق حکم باشه، ولی در کلمات اعلام از نظر اینکه این بحث را بخوان پیاده بکنن روی اینها در قسمت مثال ها اینا کلمات اعلام مختلفه، بعضی ها در همون قسمت موضوع این را بحث کردن، مثال هاش را از موضوع گرفتن، بعضی هم در قسمت متعلق این و خصوص متعلق نظر داشتن و همون قسمت متعلق را بحث کردن، ولی از جهت نکات بحث و منات بحث فرق بین این دو نیست. علایالن اگر فرق بشود که اثر بر فعل مقید به زمان باره، حالا یا این فعل مقید به زمان موضوع هست برای تکلیف که با ثبوت او تکلیف ثابت میشه، یا متعلق است برای تکلیف که با تحقق او تکلیف ساقط میشه و مرتفع میشه، این خیلی مهم نیست. عمده اینه که آیا در این موارد استصحاب جاری میشه یا نه. خب اینجا یه اشکالی وجود داره که مانع از جریان استصحاب و مفید بودن استصحاب است که اعلام در صدد جواب از این اشکال برمودن. اشکال مثبتیته که اون چه که حالت سابقه دارد خود زمان هست، این فعل مقید به زمان حالت سابقه نداره، اونی که حالت سابقه داره خود زمان هست. ما استصحاب بکنیم بقای زمان را، نتیجه بگیریم فعلی که الان انجام میگیرد مثلا رمی در روز عید یا حلق در روز عید یا صلات در وقت، این فعل هم مقید به زمان هست، موضوع اثر فعل مقید به زمانه، اونی که حالت سابقه دارد زمانه، اونی که موضوع اثر فعل مقید به زمانه. استصحاب زمان و نتیجه گرفتن اینکه این فعل تقید به زمان داره، این از انهای اصل مثبته. روی این حساب استصحاب مفید فایده در این جهت نیست، باید به قواعد دیگه مراجعه بکنیم در این قسمت. استصحاب نمیتونه کاری انجام بده. این اشکالی است که در اینجا مطرح شده، این در مقام جواب از این اشکال وجوهی مطرح شده.